رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، شام بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. ابتدا سرخط چند خبر.
کشته شدن 6 تن در حمله طالبان بالای محکمه استیناف غزنی، افزایش اخراج پناهجویان از آلمان و تلاش شبکه‌های اجتماعی برای حذف اظهارات تنفرآمیز.
در برنامه امروز 12 جوزا که مصادف است با اول می در امریکا، من صفی حساس با شما هستم و در کنار مشروع خبرها گزارش های از منطقه و جهان نیز داریم و در کنار آن گزارشی از افزایش اقدامات امنیتی در شهر کابل و تعقیب آن در برنامه گفت و شنود روی چگونگی زندگی کودکان و کارهای شاقه کودکان بحث می شود. شما هم می توانید در برنامه با سوالات و نظریاتتان با ما با تماس شوید. قبل از شنیدن گزارش ها به مشروع خبرها از حفیظ آصفی توجه کنید.
سلام، شام بخیر. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیتی ولایت غزنی میگوید که در نتیجه حمله گروه مهاجمان انتحاری صبح امروز بالای محکمه استیناف ولایت غزنی 6 تن به شمول 2 زن کشته شده و 12 فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
محکمه تارگیت از یا بود، شما میبینیم که یا از این تفنگچای خبکنه هم استفاده میکنه. در درشی پولیس که بسیار منظم یونیفرم هر چیز جور کرده بودن، آمده بودن پیردار ما را با این تفنگچه خبکن که بسداست این را شهید ساخته بود، داخل دعین زمان درگیری صورت گرفت. در ظرف 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه، 4 نفر انتحاری ها با واسکتا و با مکمل تجهیزات که یا بودن کشته شدن از بین رفت. یک نفرش خود انتحار کرده بود داخل.
با گفته آقای امرخیل، مهاجمان با یونیفرم پلیس ملی افغانستان ملبس بودند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. شرح این گزارش را در جریان همین برنامه می شنوید. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، ادعای گروه طالبان را مبنی بر دسترسی به سیستم بایومتریک رد کرد.
دستگاه بایومتریک وزارت امور داخله و نهادهای امنیتی افغانستان دستگاه های به شدت محافظت شده است و هیچ کس دیگه بجز کاربران اصلی از این دستگاه ها نمیتونه که دسترسی به اطلاعات از او دستگاه داشته باشه.
آقای صدیقی همچنان گفت که افرادی را که طالبان دیروز در کندوز از پا در آوردن همه افراد ملکی بودند که از شهرهای کابل کندوز سفر میکردند و هیچ فرد نظامی شامل آنان نبود. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که گزارش‌هایی را به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان در منطقه فلوجه عراق یا توسط فیر سلاح ثقیل کشته می‌شوند و یا هم در زیر آوار خانه‌هایشان دفن می‌شوند. یک سخنگوی این کمیشنری گفته است که بر اساس گزارش آنان، گروه دولت اسلامی یا داعش از چند صد کودک به حیث سپر انسانی استفاده می‌کند. مقامات یونیسف گفتند که کم از کم 20 هزار کودک در شهر فلوجه گیر ماندند و خطر آن می رود که آنان به حیث سربازان کودک استخدام شوند. از آغاز جنگ فلوجه در هفته گذشته تا 650 خانواده توانستند از منطقه فرار کنند. توماس دومیزیر وزیر داخله آلمان میگوید که شمار پناهجویانی که از آن کشور اخراج میشوند و دوباره به کشورهای دیگر برگشتانده میشوند در حال افزایش است و احتمالاً تا آخر امسال شمار پناهجویانی که از آلمان اخراج میشوند به 100 هزار نفر برسد. سال گذشته آلمان 1.1 میلیون پناهجو را در کشور ثبت کرد و آن کشور تلاش میکند تا روند پناهندگی را به آن عده افرادی که واجد شرایط هستند سهل‌تر سازد و همزمان با آن پناهجویانی را که واجد شرایط نیستند به زودی از آلمان اخراج کند. سال گذشته آلمان 21,000 پناهجو را که آن کشور از آن کشور اخراج می شوند ثبت کرد و در عین زمان 37,000 پناهجو آمادگی نشان دادند تا به صورت داوطلبانه به آن کشور سفر کنند. کشته شدن دو حمله ببخشید در نتیجه کشت در نتیجه دو حمله جداگانه بالای پایگاه های ملل متحد روز سه شنبه در مالی 3 نفر کشته شده اند. ملل متحد گفته است که یک تن از قوای حافظ سلیان سازمان ناوقت روز سه شنبه در نتیجه فیر راکت کشته شد و کم از کم 10 تن دیگر زخمی شدند. حمله دومی صبح روز چهارشنبه بالای تیم خونسازی ماین ملل متحد در گاوو رخ داد که در نتیجه آن کم از کم 3 نفر کشته شد. بر اساس گزارش ها یکی از افراد کشته شده مربوط قوای حافظ صلح چین بود. یک شنبه گذشته نیز در حمله بالای قوای حافظ صلح ملل متحد در مالی 5 نفر کشته شد. تا حال کم از کم 66 تن از قوای حافظ صلح ملل متحد در مالی کشته شدند. بر اساس گزارش ها این کشور به مسابقه خطرناک ترین جا برای قوای حافظ صلح ملل متحد می باشد. بر اساس گزارش ها این کشور به مسابقه خطرناک ترین مکان برای قوای حافظ صلح ملل متحد می باشد. ادامه خبرها. رهبران ترکیه با آلمان هشدار دادند که هرگاه قانونگذاران آن کشور کشتار ارمنی ها را توسط ترکای عثمانی به مسابقه قتل عام تصویب کنند، چنین کار موجب خواهد شد تا روابط ترکیه و آلمان ناسیب ببیند. شرح بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
انتظار می رود که فردا پنجشنبه پارلمان آلمان در این مورد رای گیری کند. در متن لایحه آمده است که مرگ ارمنی ها مثال از نابودی توده ها، پاکسازی قومی، اخراج اجباری و قتل عامی است که قرن گذشته را به گونه وحشتناک رقم زد. در این لایحه همچنان آمده است که آلمان نیز در این قسمت مسئول است، زیرا امپراتوری ترکیه عثمانی در آن زمان متحد آلمان بود. ارمنی ها می گویند که بین سالهای 1915 و 1917 1.5 میلیون تن آنان کشته شدند. ترکیه تایید می کند که صدها هزار ارمنی جان باختند، اما کشتار ارمنی ها را به مثابه قتل عام نمی پذیرند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همچنان شرکت مایکروسافت وعده دادند برای پاک کردن اظهارات تنفرآمیز از شبکه های اینترنتی خود تلاش کنند. آنان مقررات جدید را امضا کردند که اظهارات نژاد پرستانه، خشن و غیر قانونی را که ممکن است در شبکه های اجتماعی به طور وسیع به گردش درآید حذف کنند. این شرکت ها همچنان توافق کردند که بخش اعظم اظهارات را که در شبکه های اجتماعی اینترنتی از سوی کاربران به عنوان اظهارات تنفر برانگیز فلکت یا نشاندار می شوند تا 24 ساعت بررسی و در صورت لزوم حذف کنند. این شرکت ها همچنان وعده دادند کارکنان خود را برای رسیدگی به این گونه مسائل آموزش دهند. و شرکت میتسوبیشی، یکی از 10 شرکت ژاپنی که در جریان جنگ جهانی دوم از شهروندان چینی به شکل اجباری کار می گرفت، توافق کرده است تا به هزاران تن از قربانیان کار اجباری را غرامت بپردازد و در عین حال از آنان عذرخواهی کند. شرکت میتسوبیشی طی اعلامیه گفته است که این توافق امروز چهارشنبه در بیجینگ مرکز چین میان 3 تن از کارمندان پیشین آن شرکت که به نمایندگی از 3,000 کارگران چینی که به کار اجباری گماشته شده بودند امضا شد. با این اخبار تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
7:39 شام به وقت افغانستان است و اکنون توجه کنید به گزارش های این برنامه. با افزایش تهدیدهای امنیتی در کابل، ایجاد دیوارهای امنیتی نیز در این شهر بیشتر شده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بسیاری از نهادها از ناگزیری این دیوارها را ایجاد کردند. همکار ما جلال میرزا در مورد ایجاد دیوارهای امنیتی گزارشی را تهیه کرده که این موانع روی جاده ها روی زندگی روزمره مردم چه تأثیر دارد. با هم میشنویم.
چشم های همه شهر نشینان با این گونه دیوارها آشناست. گذاشتن این موانع اکنون در کابل با یک فرهنگ ناخواسته مبدل شدند. هرگاه حمله های انتحاری و بمبگذاری ها افزایش میابند، این دیوارها هم قد بلند میکنند.
موانعی که از نقطه نظر امنیت و تدابیر امنیتی مهم است و باید باشد در یک فرصت که چگونگی تهدیدات تغییر بکنند. اما ایره بگذارین که نیروهای امنیتی تصمیم بگیره، اما از بابت مزاحمت و اذیت برای مردم ما معذرت میخواییم.
از کاخ نشینان تا نهادهای خارجی و داخلی در پایتخت همین گونه از خود نگهداری میکنند. در ماهای پسین به ویژه پس از حمله موتربم به ریاست رجال برجسته، دیوارهای امنیتی هم بلند شدند و هم افزایش یافتند.
باید چهار دروازه کابل مستحکم محکمتر بسازند تا ای که خود تروریست ها از چهار کمربند کابل داخل نشوند و ای که به مردم موانعت یا اذیت جور میکنند و ای کلش سرگردانی به خود شهروندان کابل است.
روزانه روند گذاشتن دیوارهای امنیتی در کابل ادامه دارد. این هم یکی از موترهایی که موانع بار کرده و به سوی مرکز شهر در حرکت است. این موانع تا $1,000 و بیشتر از آن به فروش می رسد. شرکت هایی که این موانع را تولید می کنند می گویند بیشتر خارجی ها درخواست خرید را دارند.
ما از این کار ما راضی نیستیم، چون آز ضرورت است. ضرورت است خود از این یک بزنس به مردم افغانستان هم یک بزنس تجارت است. ما در این خوش نیستیم که خانه یک تاجر ما و خانه یک وکیل پارلمان ما، یک وزیر ما، یک رئیس امنیت ما در پشت دیوارهای زره باشه.
با افزایش دیوارهای امنیتی کار اینها هم بیشتر می شوند. 2 سال است که روند نقاشی بر این دیوارها ادامه دارد. هدفشان مبارزه با فساد اداری، قاچاق انسان و حمایت از نیروهای امنیتی است.
طرح دیگه که ما روی کار می آوریم موضوع مبارزه با می انفجار و انتحار است. مثلا امی نمبرایی که از تعداد مردم کشته و زخمی میشن، ما میخواییم برازی چهره انسانی بتیم.
و سرانجام این که این دیوارها مشکلات زیاد ترافیکی و اجتماعی را به بار آوردند. بسیاری ها به این باور هستند که شهر کابل به قلعه جنگی مبادل شده و این وضعیت بر روان مردم اثرهای ناگوار بر جا گذاشته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
خشونت مبنی بر قتل زنان در ولایت هرات افزایش یافته است. مسئولان محلی در این ولایت میگویند در جریان 2 ماه اخیر 70 واقعه خودکشی و چندین قتل زنان را به ثبت رسانیدند که نمایانگر شدت یافتن موارد خشونت بر زنان است. در این رابطه خلیل نورزایی از هرات گزارش فرستاده است.
مسئولین شفاخانه حوزوی هرات میگویند آمار خودکشی زنان در این ولایت در جریان 2 ماه نخست سال روان شمسی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. رفیق شیرزه، مدیر اداری شفاخانه هرات میگوید در این محدوده زمانی بیشتر از 70 مورد واقعات خودکشی و قتل زنان را ثبت کردند که بیشتر آنان مربوط به زنان بین سن 15 تا 35 سال میباشد. آقای شیرزه میگوید 6 مورد از این واقعات منجر به جان باختن زنان شده که دلیل بیشتر آنها مشاجرات خانوادگی بوده است.
و کاتگوری اول ما واقعاتی است که یک عده از خانم ها خود از اونها اقدام به خودکشی کردند و یک واقعات هم واقعاتی هست که اینا توسط اقارب نزدیک خود اقدام به قتل از اونها کردند. که در طی سال جاری ما تا فعلا در حدود 6 واقعه در کل القابیز خانم ها داشتیم که از جمله 6 واقعه 4 واقعه منتج به مرگ شده و در حدود 70 واقعه هم اقدام به خودکشی بوده یا مسمومیت با دواهای طبی و غیر طبی اقدام به خودکشی کردن. واقعات دیگه ما هم 2 واقعه که یک خانومی بود در سایه پشتون پول که جسد از یافت شد در اثر ضربات چاقو و همچنان در تازه ترین موارد ما روز گذشته هم یک واقعی داشتیم که خانوم در پیوند به لتکوب شوهرش در سایه اسلام قلعه متاسفانه جان باخت.
مواردی که به باور مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات از تغییر نوعیت خشونت بر زنان در این ولایت حکایت میکند. محبوب جمشیدی رئیس امور زنان هرات میگوید در گذشته بیشترین آمار خودسوزی زنان در کشور متوجه این ولایت غربی بود و همین موضوع باعث شد تا نهادهای زیادی برای کاهش خشونت ها در این ولایت دست به کار شوند. خانم جمشیدی میگوید عملکرد نادرست نهادهای حامی از حقوق زنان در راستای اطلاع رسانی به زنان و مردان در نقاط مختلف این ولایت باعث شده تا تنها نوعیت خشونت در بین زنان هراتی تغییر یافته و به گونه شدیدتر رونما شود.
قتل‌های سال گذشته ما 2 قتل در ماه حمل ثبت شده داشتیم، 4 قتل در ماه سرود. و امسال ما دو مورد در ماه حمل ثبت داشتیم، در سرم یک مورد بوده، اما در ماه جوزا با کمال تاسف در هفته که گذشت 3 مورد قتل در وجود داشته و یک خودسوزی. اینها قابل نگرانی هست. وقتی آمدن یک جانبه کار کردن یک مقدار عکس العمل های ایجاد کرد. تنها می آمدن برای زن میگفتن حق تو ای هست و برای مرد نمیگفتن حق تو چی هست. در اینجی بود که یک اختلاف نظر به وجود آورد. زن اگر آگاه شد، مرد آگاه نشد، این کنش و واکنش ایجاد شد.
فعالان حقوق زن نیز میگویند زنان تنها در مراکز شهرها به امنیت و قانون دسترسی داشته و هنوز در مناطق دوردست واقعات خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی ثبت نمیشود. ماریا بشیر مدافع حقوق زنان در هرات همچنان بی‌تفاوتی رؤسای حکومت وحدت ملی در قبال وعده‌هایشان به زنان را دلیل دیگر بر بروز موارد شدیدتر خشونت علیه این قشر در کشور عنوان می‌کند.
در کل فضا در افغانستان بر زنها مایوس کننده و ناامید کننده شده و زنها امیدواریایی را که حداقل 5 سال قبل 6 سال قبل داشتن برای بهبود وضعیت زندگیشون آله ندارن. فلحاظ امکاناتشان هم که برشان نشان داده شد، نمایش داده شد و امکانات هم به دسترسشان قرار داده نشد و ازشان یک و یک پس گرفته شد و عدم حضورشان در تمام موارد، همینا بیشتر باعث از این میشه که زنها فعلا فورا یا در مقابل خشونت مردها جان خود از دست میتن یا اینکه آنان دست به یک خودکشی وحشتناک میزن.
با این همه مقام های محلی هرات میگویند در تلاشند تا با ایجاد کمیسیونی ویژه عوامل ازدیاد قتل و خودکشی زنان در این ولایت را شناسایی کرده و به این موزل نقطه پایان بگذارند. در گذشته ولایت هرات دارای بلندترین آمار خودسوزی زنان در افغانستان بود که دلایلی چون فقر، بیسوادی، عدم دسترسی به عدالت و مشکلات خانوادگی از مهمترین عوامل آن برشمرده میشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. قرار است برای نخستین بار اداره رئیس جمهور اوباما ارقام افرادی را نشر کند که در نتیجه حملات تیاره های بی سرنشین آمریکایی در سراسر جهان کشته شدند. ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما استفاده از حملات تیاره های بدون سرنشین را افزایش داده است. از حمله اخیر تیاره بی سرنشین آمریکایی در پاکستان که باعث کشته شدن رهبر طالبان افغان شد تا به حمله ماه مارچ در سومالیا که در آن حدود 150 شورشی گروه الشباب کشته شد، نمادی از این افزایش است. لیلا ما حبیب عظیمی در این رابطه گزارش دارد.
از این پایگاه نظامی ایالات متحده در نیو مکسیکو، جایی که پیلوت های نیروی هوایی حملات تیاره های بدون سرنشین را برامی اندازند، گروه های حقوق بشر به مدت زیاد خواستار ارقام تلفات شدند که در نتیجه یه حملات ضد تروریستی صورت گرفته که تاکنون حکومت آن را اعلام نکرده است.
همه از کار آنها، یعنی حکومت که در طول سالها انجام داده و تدوین مجموعه از معیارها و تعیین مرزها نیاز دارند تا اوباما آن را با عنوان میراثی از خود به شکل یک جنگ بی پایان باقی نگذارد.
اداره آقای اوباما وعده داده است که به زودی گزارش منتشر خواهد شد که خلاصه ای از شمارش تعداد کشته شدگان از جنگجویان و غیر نظامیان در حملات تیاره های بدون سرنشین ایالات متحده را از سال 2009 بدین سو در خارج از مناطق درگیر جنگ مثل عراق، افغانستان و سوریه منتشر نماید.
ما حتی به شکل عمومی در مورد این چیزهایی که در حال وقوع است از هان نکرده بودیم. پس این واقعیت است که ما در حال حاضر در یک موقعیت به طور منظم انتشار نتایج و تعیین کمیت که در مجموع در مورد تاثیر این عملیات است اساس گذاشتیم و من فکر میکنم که این نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجیه در جهت شفافیت است.
جان هانا به حیث مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی در دوره کلینتون و جورج بوش کار کرده است، کسی که ایجاد زندان نظامی گوانتانامو بی را مورد انتقاد قرار داده بود. هانا میگوید حملات با تیاره های بدون سرنشین تاکتیک یا روش مؤثر در کشورهای مانند یمن و پاکستان خواهد بود، جایی که در آن دولت یا قادر نیست که به دنبال تروریست ها برود و یا تلفات افراد ملکی را در مقایسه با یک جنگ رویاروی تقلیل بخشد. هانا میگوید تعادل یک امر کلیدی است.
مطمئناً ما همه چیز را انجام می‌دهیم و نهادهای لازم و محافظتی را برای یافتن تعادل درست ایجاد می‌کنیم که بتوانند امنیت آمریکا را تضمین نمایند و در عین زمان متضمن آن باشند که ما از خط خود بیشتر عبور نکنیم.
آزمونی را که تحلیلگران میگویند پیش روست، استفاده از تیاره های بدون سرنشین است که اون یک جزء اصلی سیاست مبارزه با تروریسم ایالات متحده را تشکیل میدهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میپردازیم. در حالی که جنگ برای بازپسگیری شهر فلوجه توسط نیروهای عراقی شدت یافته است، سازمان ملل متحد اظهار نگرانی کرده میگوید که این اداره گزارش‌هایی را به دست آورده است که بر اساس آن تلفات ملکی رو به افزایش بوده و جنگجویان گروه دولتی اسلامی یا داعش از صدها خانواده به حیث سپر انسانی کار می‌گیرند. همکار ما عزیز الرحمن در این رابطه گزارش دارد.
در حالی که گفته می‌شود حدود 50,000 فرد ملکی هنوز هم در شهر فلوجه زندگی می‌کنند، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خبر داده است که این اداره گزارش های مبنی بر کشته شدن و جان دادن افراد ملکی در زیر آوار خانه هایشان را به دست آورده است. بر اساس گفته های ملل متحد، حداقل 20,000 کودک در داخل شهر فلوجه گیر مانده و با خطر استخدام به حیث نیروی جنگی از سوی داعش قرار دارند. گروه های حامی حقوق بشر یک بار دیگر از نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش خواسته اند تا راه‌های مسئول برای ترک شهر فلوجه را به این گیرماندگان باز کنند. اما عملی شدن این امر بعید به نظر می رسد، زیرا این کار مستلزم مذاکرات میان گروه داعش و نیروهای عراقی بوده تا هر دو جناح روی یک آتش بس توافق نمایند. نگرانی ها در مورد سرنوشت افراد ملکی در حال افزایش می‌یابد که حملات نیروهای عراقی برای پس راندن گروه داعش از فلوجه امروز نیز ادامه داشت. نیروهای عراقی گفتند که در این نبرد تا حال آنان قادر به از بین بردن شماری از مواضع داعش، مواد منفجره و تونل‌های ساخته شده توسط آن گروه شده اند.
ما در منطقه نعیمیه فلوجه قرار داریم. عملیات جریان دارد و پیشرفت به سوی مرکز فلوجه ادامه دارد و عملیات ما به حمایت نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی و عراقی به پیش می رود.
شهر فلوجه در حدود 65 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد و یکی از آخرین سنگرهای عمده داعش در عراق به حساب می رود. گروه داعش کنترل این شهر را در ماه جنوری سال 2014 به دست آورد.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. در حالی که کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا آخرین ماهای کارزارهای انتخاباتی خود را سپری می کنند، دموکرات ها پیشا پیش انتخابات مقدماتی کالیفرنیا که قرار است در هفته آینده برگزار شود برای کسب حمایت رای دهندگان هسپانوی و تلاش های خود افزودند. اقلیت ها چه نقشی در پیروزی کاندیدان دارند؟ همکارم احمد شکیب دوست پاسخ این پرسش را در گزارش دنبال کرده است.
کالیفرنیا جوانان هسپانوی یک سوم نفوذ بزرگترین ایالت آمریکا کالیفرنیا را تشکیل میدهد. از همین رو وادارستانه انتخابات مقدماتی هفتم ماه روان در این ایالت مورد توجه کاندیدان دموکرات برنی ساندرز و هیلری کلینتون قرار گرفتند. سناتور برنی ساندرز در یک جلسه مقدماتی در ایالت کالیفرنیا به روز سه‌شنبه گفت که اگر در انتخابات مقدماتی پیشرو در این ایالت برنده شود، به نشست بزرگ حزبی راه باز خواهد کرد.
The super delegates will be the people who will determine who the nominee is.
نماینده های انتصابی کسانی هستند که مشخص می سازند نامزد کیست. این یک حقیقت است. چیزی که من می خواهم با این نمایندگان با شمول 400 تن دیگر که قبلا به حمایت از کمپاین هیلری کلینتون شتافتند بگویم این است که با توجه به سیستم موجود که در واقع یک سیستم پوچ است، یک نگاه جدی داشته و ببینند که کدام نامزد و ستاد انتخاباتی می تواند دونالد ترامپ را شکست دهد.
از سوی هم هیلری کلینتون رقیب سرسخت برنی ساندرز تلاش دارد تا نماینده های کالیفرنیا را قانع به حمایت از خود سازد. او تنها به حمایت 71 نماینده نیاز دارد تا نامزد نهایی حزب دموکرات شود.
در این میان هواداران هر دو حزب که نقش کلیدی را در آوردن آرا و نامزدان بازی میکنند نظریات متفاوت دارند.
من انتخابات مهمتر رویداد در زندگی خود میدانم. من میان روم و گاهی هم در بعض مسائل محافظه کار، اما میبینم چگونه این مسائل تعداد را متاثر میسازد. مثلا دونالد ترامپ که میخواهد در سرحد دیوار بسازد. از آنجایی که ما تغییر میخواهیم، ما این بار تغییر واقعی میخواهیم.
هسپانوی زبان ها 10% کل نفوذ ایالات متحده را تشکیل میدهند. آنها به شکل گسترده در انتخابات پیشین اشتراک کرده و از هر 4 رای دهنده 3 تن آنان به دموکرات ها و 1 تن آرای خود را به کاندید جمهوری خواه واریز کرده است. در همین حال دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه با توجه به کنار کشیدن رقبای همحزبی خود در مبارزات درون حزبی مقدماتی توانسته است حمایت کافی از نمایندگان حزب جمهوری خواه را برای نامزدی نهایی این حزب در رقابت های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسب کند. در حالی که رای اقلیت‌ها در آستانه ایفای نقش بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است، بزرگترین نقش آفرینی آنها هنوز در راه است.
شورده خبرها. جنرال امین الله امرخیل، قمندان امنیه ولایت غزنی، میگوید که در نتیجه حمله گروهی مهاجمان انتحاری صبح امروز بالای محکمه استیناف ولایت غزنی، 6 تن به شمول 2 تن کشته شده و 12 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ادعای گروه طالبان را مبنی بر دسترسی به سیستم بایرومتریک رد کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که گزارش‌های را به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان در منطقه فلوجه عراق یا توسط فیر سلاح سفیر کشته می‌شوند و یا هم در زیر آوار خانه‌هایشان زنده دفن می‌شوند. وزیر داخلی آلمان میگوید که شمار پناهجویانی که از آن کشور اخراج می‌شوند و دو برابر به کشورهای دیگر برگشتانده می‌شوند در حال افزایش است. در نتیجه دو حمله جداگانه بالای پایگاه های ملل متحد روز سه‌شنبه در مالی 3 تن کشته شدند. رهبران ترکیه و آلمان هشدار دادند که هرگاه قانونگذاران آن کشور کشتار ارمنی ها را توسط ترکای عثمانی به مثابه قتل عام تصویب کنند، چون این کار موجب خواهد شد تا رابطه ترکیه و آلمان آسیب ببیند. شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و همچنان شرکت مایکروسافت وعده دادند برای پاک کردن اظهارات تنفر آمیز از شبکه های اینترنتی خود تلاش کنند.